ساعت 16:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. به نام خدا و سلام. من محمد رضا حورفر با چند خبر در خدمت شما هستم. فرایند تدوین و صدور سند مالکیت برای پارکینگ‌های عمومی و تعهدی تهران با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران آغاز شد. معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت در حال بررسی بازار تهران از وجوه مختلف هستیم. یکی از این وجوه روشن شدن وضع مالکیت در بازار است که در این خصوص با سازمان ثبت کار مشترکی انجام خواهیم داد. آقای گلپایگانی افسود در خصوص سند مالکیت پارکینگ های مکانیزه نیز با مدیر کل ثبت استان تهران تبادل نظر کردیم و قرار شد مسائل و مشکلات این نوع پارکینگ ها در جلسات کارشناسی بررسی و حل شود. معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت هدف ما صدور سند مالکیت برای پارکینگ های مکانیزه است و در صورت رسیدن به این هدف دستمان در تأمین پارکینگ باز می شود. آقای گلپایگانی افسود در محدوده هایی که به لحاظ ابعاد زمین برای ساخت پارکینگ محدودیت وجود دارد یا جاهایی که موضوع تخریب و نوسازی به تأمین پارکینگ وابسته شده است یا در محلاتی که سرانه پارکینگ عمومی پایین است، با استفاده از زمین هایی که ظرفیت ساخت پارکینگ های مکانیزه را دارند، این ظرفیت افزایش می‌یابد. فرماندار شمیرانات از رانندگان سرویس های مدارس خواست در سامانه سپند ثبت نام کنند. آقای شهریور در جلسه کمیته حمل و نقل شمیرانات گفت مشخصات همه سرویس های مدارس باید در سامانه سپند که سامانه پایش وسایل نقلیه حامل دانش آموزان است ثبت شود و متولیان مانند آموزش و پرورش و نیروی انتظامی موظف هستند نظارت و کنترل کامل بر این امر داشته باشند تا امنیت دانش آموزان تأمین شود. وی همچنین با انتقاد از حمل و نقل عمومی برای بخش‌های لواسانات و رودوار قصران از شهرداری‌های منطقه خواست برای افزایش ماشین‌ها در این خطوط اقدام کنند تا مردم برای رفت و آمد از بخش‌ها به تهران با مشکل مواجه نشوند. میدان امام خمینی برای نزدیک شدن به فضای تاریخی تغییراتی می‌کند. معاون شهرسازی شهرداری تهران با بیان اینکه ساختمان بلدیه یکی از ساختمان‌های شاخص تهران در دوره قاجار است که با میدان امام خمینی گره خورده است گفت آرامسازی میدان در دستور کار قرار دارد و قرار نیست که همه فضای میدان به پیاده راه تبدیل شود، زیرا تردد از شرق به غرب سنگین است و باید در بلند مدت ضمن آرامسازی میدان حجم ورودی به میدان کاهش یابد. آقای گلپایگانی افسود همچنین یکی از عناصر با اهمیت این میدان ساختمان مخابرات است که به علت اینکه از نظر امنیتی در ردیه حساس قرار می‌گیرد در مورد اجرای طرح مشکلاتی داشتیم که برطرف خواهد شد. وی افزود از آنجایی که پیاده محور شدن میدان با محدودیت‌های ناشی از حساس بودن ساختمان مغایرت دارد، با وزیر ارتباطات جلسه‌ای برگزار شد و وزیر اعلام آمادگی کرد در بلند مدت کاربری ساختمان مخابرات به گونه‌ای تغییر یابد که از ردی حساس خارج شود، که این اتفاق مبارکی است تا میدان امام خمینی به عنوان میدانی تاریخی به مردم شهر هدیه شود. و اما شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز بازار سرمایه با 3051 واحد کاهش به رقم 283063 واحد رسید. خانم مصطفی، کارشناس بورس و اوراق بهادار:
امروز شاخص کل بورس با 3051 واحد کاهش روبرو شد و به رقم 283063 واحد بالغ گردید. همچنین شاخص کل هموزن هم با 1192 واحد کاهش 76999 واحد بود. شاخص قیمت روی رقم 76079 واحد نشست که 819 واحد کاهش داشت. در بازار اول شاهد کاهش شاخص به میزان 2466 واحد بودیم که رقم شاخص رو به 207017 واحد رساند و بازار دوم هم شاخص روی رقم 569827 واحد نشست که با 5079 واحد کاهش روبرو شد. تعداد 4404 میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش بیش از 17200 میلیارد ریال طی 430675 نوبت طی معاملات امروز مورد داد و ستد قرار گرفت.
مشروع خبرهای استان تهران 20:30 دقیقه از همین رادیو.
ترافیک.
سلام، عصرتون بخیر باشه. حسنی هستم از استدیو صدای شهر. اخبار ترافیکی این نوبت رو من و همکارانم در شما رو همراهی خواهیم کرد. همینک در بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید چمران تا خیابان گاندی، بزرگراه بصیر مسیر جنوب به شمال از محدوده خیابان بقایی تا خیابان زمزم، بزرگراه رسالت مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید مدرس تا پل سید خندان و بزرگراه شهید حقانی مسیر شرق به غرب قبل از بزرگراه شهید مدرس تا میدان ونک ترافیک سنگینه. همواره در ترافیک صبور باشید.
عصر شما بخیر. شما همچنان شنونده رادیو تهران هستید روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام 1332. اما از این لحظه به اتفاق همراه میشیم با برنامه تهران کلینیک.
دلم فرو میته، لبم گرم خنده است، نشاط و جوونی یه برگه برنده است، پر از تو و شوره جهانی که داریم، باید بذر امید تو خاکش بکاریم، باید هم درستی به باره روی شهر، با ورزش رفیق شیم و غصه بشیم غرب، تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه.
تهران کلینیک.
تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی.
به نام خدا و سلام. تهران کلینیک 11 شهریور رو میشنوید. آقای البرزی کارشناس محترم خبری داخل استودیو هستند و بخشی رو تقدیم حضور شما خواهند کرد در خصوص در واقع عملهای زیبایی نامتعارف که موضوعی چند روزی است بهش میپردازیم. امروز هم در این زمینه با شما گفتگو میکنم، مهمانی هم پشت خط ارتباطی میارن و باشون صحبت میکنن. یک آیتم تولیدی هم داریم. دکتر اشوری مقدم پزشک زنان زایمان نازایی با شما صحبت خواهند کرد. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای البرزی، خوش آمدیم به برنامه.
سلام بر شما سرکار خانم نیرومند. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوبمون در برنامه تهران کلینیک. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید.
خب ما یکی دو روز اخیر راجع به عملهای زیبایی نامتعارف صحبت کردیم.
این موضوع باز
مهمانانی هم داشتین از وزارت بهداشت.
بله بله.
یه کارشناس اجتماعی هم باش صحبت کردیم که چه اتفاق میفته که مردم این حجمه تفکرات برای عمل زیبایی های نامتعارف تو ذهنشون متبادر میشه. اما امروز هم بخشی شما تقدیم دوستان خواهید کرد.
به امید خدا میخوام این موضوع رو به صورت گسترده تر مورد بررسی قرار بدیم. باز هم یکی از مسئولان وزارت بهداشت انشاءالله پشت خط خواهند اومد، باشون گفتگو میکنیم. اگه موافق باشین بخش اول بریم تعداد خبر بشنویم.
بسیار خب، در خدمتتون هستیم.
معاونت قضا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از کشف بیش از 300 میلیون ریال کارای آرایشی و بهداشتی قاچاق خبر داده. بازرسان نظارت بر فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی معاونت قضا و داروی این دانشگاه با انجام 15 بازرسی در ماه مرداد ماه موفق به کشف 13 قرم کارای قاچاق به ارزش تقریبی 302 میلیون ریال شدند. رئیس سازمان پزشکی قانونی خبر داده که دندان پزشکی، جراحی عمومی و جراحی زنان در صدر پرونده‌های قصور پزشکی قرار دارد و در این زمینه بیشتر از مباحث دیگه پزشکی پرونده تشکیل میشه. رئیس سازمان پزشکی قانونی گفته که این روزها این سازمان از کمبود پزشک رنج مهمی میبره و ما در بخش‌های مختلف با کمبود پزشک مواجه هستیم. و اما یه خبر مرتبط با همین موضوعی که داریم این هفته بررسی میکنیم در مورد عملهای نامتعارف، جراحان زیبایی متخرف زیر تیغ پلیس فتا. یه چند وقتیه که در فضای مجازی متاسفانه برخی پزشکان متخلف که عمل جراحی انجام میدن، به ویژه جراحی زیبایی، تصاویر عملهای خودشونو که روی بیمار دارن انجام میدن و به اشتراک میذارن در فضای مجازی. شکایاتی در این زمینه انجام شده و حالا پلیس فتا هشدار داده که اگر پزشکی بیا تصاویر حالا برهنه یا نیمه برهنه بیماران خودشو در فضای مجازی در شرایط عمل به اشتراک بذاره، باهاش برخورد میشه و این کار یه کار نامتعارفه و طبق قانون برخورد قانونی قضایی و انتظامی با این اقدام انجام میشه. متاسفانه برخی پزشکان برای کسب درآمد میان که در چند وقت اخیر خیلی زیاد شده، تصاویر عملهای جراحی خودشون به ویژه عمل زیبایی رو به صورت حتی زنده در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک میذارن.
متشکرم از افکاری که شما به اطلاع دوستان عزیز رسوندین. در خدمتون هستیم و مهمان شما به وقتش پشت خط ارتباطی قرار خواهند گرفت. در این لحظه از شما دعوت میکنم این بخش رو بشنوید، توضیحات خانم دکتر عاشوری مقدم، پزشک زنان و زایمان.
با نام و یاد خدا، دکتر صفیه عاشوری مقدم، جراح و متخصص زنان هستم. با بحث پاپسمیر یا همون تست غربالگری سرطان دهان رحم در خدمتون هستم. سوالی که خیلی وقتها مطرح میشه اینه که اصلا تست پاپسمیر رو از چند سالگی و یا در چه مواقعی و به چه فواصلی باید خانم ها انجام بدن. گفته میشه که اولین پاپسمیر بهتره که در سن 21 سالگی شروع بشه یا 3 سال بعد از ازدواج کردن و فواصلش باید چطور باشه برای اینکه یه پاپسمیر اثر داشته باشه، یعنی اینکه بتونه به موقع زایات بدخیم یا پیش بدخیم دهانه رحم رو شناسایی بکنه، باید علاوه بر این که در زمان مناسبی انجام دادن شروع بشه، علاوه بر اون باید حتما در فواصل مناسب همین رو تکرار کنیم. نه اینکه بخوایم هر 6 ماه یه بار تکرار بکنیم، اشتباهی که خیلی ها انجام میدن، یا اینکه حتما هر سال یک بار باشه، نه. از اون پاپسمیرهایی که قدیمترها بررسی می شد و روی لامهای شیشهی بررسی می کردنش، گفته می شد اونها رو هر سال یه بار بهتر انجام بدیم. اما الان یک سری پاپسمیرهای انجام میشه که در ظروف مایع این پاپسمیرها تهیه میشه و برای این جور پاپسمیرها کافیه که هر 2 سال یک بار پاپسمیر رو انجام بدیم. بعد از اینکه سن فردم به 30 سال رسید و خواست بره بالاتر از 30 سال، دیگه اگه 3 تا تست پشت سر هم پاپسمیر داشته باشه که نرمال و طبیعی بوده باشن، کافیه که هر 2 تا 3 سال یه بار ما این تست پاپسمیر رو براشون تکرار کنیم. حالا تا چه سنی؟ بعضی ها فکر میکنن اگر یائسه بشن دیگه نیازی به انجام پاپسمیر ندارن. اینطوری نیستش. بهتره که پاپسمیرها به صورت همون 2 تا 3 سال یک بار تکرار بشه تا سن 70 سالگی. گفته میشه اگر تا سن 70 سالگی مریض اون مخصوصا در 10 سال اخیر 3 تا پاپسمیر متوالی طبیعی داشته باشه، دیگه لازم نیست پاپسمیرشو تکرار بکنه. آرزوی سلامتی برای همگی عزیزان دارم.
برنامه تهران کلینیک از رادیو تهران، همطور که خدمت شما عرض شد، راجع به عملهای زیبایی نامتعارف در برنامه تهران کلینیک صحبت میکنیم. همینک مهمانی پشت خط ارتباطی هستند، آقای دکتر علیرضا عسکری، مدیر کل اداره نظارت وزارت بهداشت. به اتفاق همکارم جناب آقای البرزی سلام عرض میکنیم خدمت شما آقای دکتر عسکری.
سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت سرکارالی و همکار عزیز شما و همه شنوندگان محترم برنامه تهران کلینیک و رادیو تهران خوب محتر خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آی دکتر، در مورد عملهای نامتعارف جراحی به ویژه در بخش جراحی زیبایی، ما از ابتدای هفته شروع کردیم یک این پرونده رو مورد بررسی قرار دادیم. من میخوام برای اینکه با شما وارد بحث بشیم، از همین خبری که اعلام شده وارد موضوع بشیم. پلیس فتا هشدار داده به برخی جراحان زیبایی که حق ندارن تصاویر عملهای جراحی خودشون رو در فضای مجازی به اشتراک بذارن. حالا اینو من به خاطر این گفتم که به نظر میرسه در چند سال گذشته یه حاشیه امنی به وجود اومده برای برخی پزشکان متخلف در زمینه جراحی زیبایی که هم بحث تصاویر رو به اشتراک میذارن، هم قیمت‌های نجومی و هنگفت میگیرن و هم عملهای نامتعارف دارن. میخوام در این زمینه نظر شما رو بدونم.
من اول تشکر میکنم از پرداختن شما به این موضوع مهم. ببینید، پرداختن اصلی، من اجازه بدید از مبانی آیین‌نامه‌ای و قانونی شروع کنم و در ذیلش هم نکاتی رو یادآور بشم.
درست.
ما اولا چند پیش بود که شما دیدید از طریق معاونت در واقع نظارت سازمان نظام پزشکی نامه منتشر شد، داره برای این که اصلا پزشکان از عنوان زیبایی در تبلیغ خودشون، در سرنوشت‌هاشون، اینا حق ندارن استفاده بکنن. چرا؟ چون ما در کوریکولوم‌های آموزشی که مبنای آموزش و تربیت نیروهای تخصصیمونه، اصلا عنوانی به نام زیبایی نداریم. حالا ممکنه بیمار یا پزشک ایفاد کنن از اینکه این کار زیبایی تلقی میشه، ولی چون انتخاب عناوین بر اساس اون چیزی هست که در کوریکولوم‌های آموزشی انتخاب شده، بنابراین فرد نمیتونه خارج از اون عنوانی رو برای خودش انتخاب کنه. بنابراین این نکته اول که شاید استفاده مکرر از این کلمه زیبایی در عناوینی که پزشکان برای معرفی حرفه خودشون استفاده میکنن باعث القاء یه نیازی به بیمار میشه و این اعلام شد که مصداق تخلف. حال شده سازمان محترم نظام پزشکی این رو صادر کرد. از همین جا هم جناب عالی و همکار محترم و هم شنوندگان بدونن، در عرصه تبلیغات قانونگذار این وظیفه رو به عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته. یعنی تمام اتفاقاتی که در سردر مطب‌ها، در تبلیغ، سرنسخ‌ها، همین فیلمی که شما اشاره فرمودید به اشتراک گذاشته میشه و تمام اسبابی که به عنوان پروپاگاندا و تبلیغات در مجموعه پزشکی تلقی میشه، مسئولیت قانونی بررسی برخورد با مصادیق حالا خلافش، مجرمانش، بر عهده سازمان نظام پزشکی هست. بنابراین اگر ما مشخصا بدونیم که بابت هر ایرادی کی باید پاسخگو باشه، کی ناظر هست، خب طبیعتا راه درست رو هم به مردم نشون دادیم و هم میتونیم که قضاوت بهتری داشته باشیم. از جمله اون مورد آخری که شما بهش اشاره فرمودید که مثلا آیا این تصاویر به اشتراک گذاشته میشه در فضای مجازی صحت داره نداره، تا کجا مجازه، کجاش خلافه، حتما باید دوستان ما در نظارت سازمان نظام پزشکی پاسخگو باشن، اگرچه رافی همه میدونیم که این کار خلاف منشور حقوق بیمار، خلاف حوزه خصوصی پرایوسی بیمار و از مصادیق تخلفه.
بله. بله شما پلیس فتا هم در اطلاعیه‌اش همین موضوع رو اعلام کرده
کاملا
که افرادی بودن که اقدام به انتشار تصاویر عملهای جراحی میکردن.
کاملا حق با شماست. الان هم میدونیم که این رو چیزی در جریانه. ما هم برخوردهای لازم و هماهنگی‌های لازم رو با حوزه‌های مرتبط داشتیم، اما حالا چون شما خیلی تخصصی همونطور که فرمودید این چند روز این مطلب رو دارید دنبال میکنید، من خواستم بگم که به لحاظ قانونی مرجع پاسخگویی دنبال کردن و استیفای حقوق کسانی که ممکن اینجا متضرر شده باشن مشخصا سازمان محترم نظام پزشکی و معاونت در واقع نظارت ما در اونجا هست.
البته ما روز شنبه که با یکی دیگه از معاونین وزارت بهداشت صحبت کردیم گفتن که مردم اگر شکایتی در این زمینه داشته باشن میتونن از طریق همون سامانه 1690 وزارت بهداشت هم اعلام کنند و اشاره کردن که دانشگاه های علوم پزشکی ملزم شدن با توجه به حساسیتی که عملهای زیبایی داره یه پیگیری ویژه در این زمینه داشته باشه. یعنی میخوام بگم وزارت بهداشت هم یه به هر حال یه مسئولیتی در این زمینه داره دیگه.
مسئولیت خیلی زیادی داره، ولی اجازه بفرمایید قرار شد من به تفکیک خدمتتون
بفرمایید.
شما قسمتی که شما فرمودید عرصه تبلیغاتش، بازم تاکید باید ما بدونیم مسیر قانونی کجاست، وگرنه ممکنه به یک جایی مراجعه کنیم وقت هم تلف کنیم بعد ببینیم نتیجه نگیریم. اون جایی که وظیفه بر عهده وزارت بهداشت فرایندهای درمانیه، آیا اون کسی که اولا اقدام به اون عمل جراحی زیبایی مثلا که حالا گفتیم از اون کار نباید استفاده بکنیم انجام داده، آیا اون فرد اصلا صلاحیت لازم رو داشته یا نداشته، مجاز به انجام این جراحی بوده یا نبوده، آیا اون جراحی اندیکاسیون واقعی و علمی در این بیمار داشته یا نداشته، آیا منجر به بروز عارضه‌ای شده یا نشده، آیا در بروز اون عارضه تقصیری متوجه بوده یا نبوده، خطوری وجود داشته یا نداشته. این وسط هم پاسخ به تمام این سوالات و پیگیریش از طریق وزارت بهداشت خواهد بود. بنابراین ببینید تفکیکی که در هر کدام از اینها مشخصه، باید بدونیم در کدام یک از این زمینهایی که بنده خدمتتون عرض کردم مشکل و معضلی وجود داشته و بر اساس اون راهنمایی که کردن به سمت درست هدایت کنیم. اما این وسط شاید یکی از تأسف‌بارترین قسمت‌های موضوع این باشه که ما باید متأسفانه اعلام بکنیم که توی انجام اعمال‌های جراحی زیبایی متاسفانه در دنیا رتبه داریم. خب یه قسمتش برمیگرده به عملکرد همکاران بنده، یعنی پزشکان که ممکنه القا کرده باشن. سهم عمده دیگری توی خود فرهنگ و باورهای مردم داره.
فهمیدی ما رتبه داریم آیه دکتر یه وقت
متاسفانه، یعنی این یعنی خبر خوبی نیست، ولی مثلا اعمال جراحی زیبایی که ما در بینی یا در خیلی از قسمت‌های بدن انجام میدیم در دنیا جزء کشورهایی هستیم که بیش از حد متعارف و علمی به این حال
متاسفانه
اینجای تأسف داره. شاید به خاطر من میگم نبایستی پافشاری بکنیم برای یک عامل خاص. از همون ابتدا بنده اینو پذیرفتم که ممکنه همکاران ما القای داشته باشن در بیماران. یعنی واقعیتش اینه که اگر یه بیماری مثلا من خودم رشته من ارتوپدیه و جراح زانو هستم، فلوشیپ جراح زانو هم، اما اگر هر بیماری اومد گفت که زانوی من انحراف داره من بلا فاصله اونو عمل میکنم چون میگه به خاطر زیبایی میخوام این کارو بکنم، یا اینکه بایستی وقت صرف کنم بهش توضیح بدم که به لحاظ علمی مثلا در شما دلیلی برای تحمیل این جراحی وجود نداره.
درسته.
اگر من این کارو درست بکنم بیمار تا حد زیادی اقناع میشه، میپذیره. حالا البته هستن بیمارانی که علارغم توضیحاتی که ممکنه یک پزشک از روی دلسوزی مبنی بر عدم ضرورت انجام اون عمل بهش میده، چون حالا به لحاظ روانی، به لحاظ روحی، به لحاظ مسائل اجتماعی پافشاری کنه، حتی پزشکش رو عوض کنه، اونقدر عوض کنه تو اون کار براش انجام بشه.
آقای دکتر من میونه کلامتون اصفایی میکنم، این نکته را اگه اشاره بفرمایید، شما چون مدیر کل اداره نظارت و اعتبار بخشی هستین، خب طبیعتا باید نظارتی هم وزارت بهداشت بر کلینیک های
حالا باز من شما الحمدلله اونقدر صراحت لهجه و دقت نظر دارید که یک قدم از ما جلوتره.
بزرگوار
شما. بگنه به اینجا هم خواهیم پرداخت.
من میخوام چون بس کامل بشه انشالله.
بله هر فرمایش درستی. بنابراین ببینید من اول یه خواهشی دارم از همین جرمون به عنوان یک ایرانی به عنوان یک شهروند، یک دوست، از خانواده های خودمون، از اینکه بالاخره دامن زدن به این روحیه که همه این اعمال جراحی بایستی انجام بشه و تبعاتی که مثلا فکر میکنن بعدش بنون تبعات مثبت هست، ما باید به لحاظ فرهنگی در خودمون تجدید نظر بکنیم. ولی خب از اون سمت هم خب وزارت بهداشت به هیچ وجه این قضیه رو ایگنور نمیکنه از طریق انجمنهای علمی که وجود داره، یعنی مثلا این انجمنهای علمی و پزشکانی که این کارا رو انجام میدن در رشته‌های خاصی هستن، مشمول همه رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی نمیشه. اونها این کارگروه‌ها گذاشته شده گایدلاین ها و در واقع راهنماهای بالینی که اندیکاسیون های واقعی انجام اون عمل ها رو در مشخص کرده تعیین شده. باید کمک انجمن ها بازم تاکید میکنیم، چون در هر شما زمانی که میخوای به یک پزشکی مداخله کنی و ورود کنی بگی شما چرا این عمل رو انجام دادی، خب اون پزشک عنوان پزشک بالاخره پاسخگوی تصمیم درمانی خودش هست، مجازه و انجام کارم به لحاظ قانونی هست چون در کلمش اومده و اینو بلده. من اینکه آیا در این بیمار لازم بوده و آیا که به شکل درست انجام شده، این دیگه وارد مباحث تخصصی هست که ما هم ورود داشتیم به شکل فعالانه و هم از اون سمت هم حتما اگر شکایت هایی از سمت مردم رسیده باشه، حالا چه از طریق سامانه 190 و چه به شکل مستقیم، خب بهش پرداخته شد.
بسیار خوب آقای دکتر، ممنونم از توضیحات شما.
سپاس فراوان آقای دکتر علیرضا عسکری، مدیر کل اداره نظارت. خدا نگهدار. سپاس که همراه ما در برنامه تهران کلینیک بودید. خداحافظ.
جوین گردی یادته که باشه بید چه وزه ای داشت چه میچستی، جوین ریحون بخور نوش جون، جوین تازه از خودتو برسون، آرامش بخشه جوین ریحون، غمها رو برون باز خوشحال بمون، ریحون با جوین اخماتو وا میکنه، جوی خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون، آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
مهندس، پنجره‌های ساختمونتون از کجا می‌خوای بگیری؟
تصمیمم رو گرفتم. وینتک.
به نظرت بهتر نیست بیا نمونه‌اش رو از نزدیک ببینی و کیفیتش رو بررسی کنی؟
وینتک تنها آزمایشگاه کنترل کیفی محصول محور رو توی ایران داره. آزمایشش رو هم پس داده.
مهندس، حالا می‌خوای از یه آدم خبره تو این حوزه هم سوال کن.
خبره‌تر و معتبرتر از رال هم داریم مگه؟ وینتک گواهینامه بین‌المللی رال آلمان رو داره. یکی از معتبرترین و برترین مؤسسات صادرکننده گواهینامه کیفیت محصولات UPVC تو دنیا.
مثل اینکه فکر همه جاشو کردی.
وینتک پنجره گک. خوبه بدونیم معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوبایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
سلام اوسا.
به سلام آقا.
یه زحمت بکش ماشینمو سرویس کن، یه بار بهم خورده دارم میرم بندر. بی زحمت فیلتراشم عوض کن.
همین ها، تا شما یه سیگار بکشی دردی بشو داره.
اوسا، من لب به سیگار نمیزنم، سلامتیم برام مهمه، میخوام نفسم چاق باشه.
ها، پس واسه همین خوب موندی. حالا بگو چه فیلتری بندازم.
فیلتر سرکان دیگه، سلامتی ماشینم هم برام مهمه. میخوام نفس ماشینم هم چاق باشه.
پس واسه همین خوب مونده.
فیلتر سرکان، هوادار ماشین.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه.